در پیچ و تاب رنگ ها یک رنگ بودن، با یاد یاران شهید ایدان شاموز، امروز برخیز و چراغ جان برافروز، امروز ما ایم و شما اید و شهیدان، با نور ایمان تا ابد جاوید ایران،
با نور ایمان تا ابد جاوید ایران.
خب ساعت 10:30 به ما اطلاع دادن که امیر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران کم کم حضور پیدا کردن در مراسم. اما قبل از اینکه ایشون آغاز سخنرانی کنن، ما بحث پایانیمون رو در خدمت کارشناس محترم برنامه داشته باشیم. جامعه کارشناسی پول می‌خوایم زیاد مصدع اوقات نشیم و به عنوان جمع‌بندی می‌خوام بگم که استراتژی ما در حال حاضر در مقابله با استکبار جهانی چگونه باید باشه و این استراتژی منع مذاکره چگونه است؟
ببینید دیگه ما 40 ساله داریم بعد از انقلاب تجربه میکنیم آمریکا رو، قبل از اونم که خب همه اسناد موجوده، با تسخیر لانه جاسوسی و زحمتی که دانشجویان کشیدن اون رشته ها رو به هم وصل کردن، ما دیدیم اینا چه طراحی ها و چه توطئه های علیه کشور و ملت ما داشتن. دیگه مشخص شده که اگر ما بخوایم روی پای خودمون بایستیم، اگر بخوایم پیش بریم، لازم هستش که هم استکبار رو بشناسیم هم در مقابلش بایستیم.
درست.
و در مقابلش دوچار اشتباه نشیم، دوچار غفلت نشیم. و این استراتژی منع مذاکره حاصل این منطق هست. درست. اصلا عقلانی ترین کار اینه. ما وقتی که میبینیم یک کشور مستکبری مثل آمریکا میاد از بدو تأسیسش تا الان یک جا پایبند به تعهدات خودش نبوده،
درسته،
و هرچی جنایت بوده در حق ملت ما روا کرده، درست، اومده هواپیمای مسافری ما رو زده، بعد رفته به اون ناخدا جایزه هم داده،
درست،
و هر کاری کرده، قلدر ماوانه هر کاری میکنه، جلوی علم و پژوهش ما رو گرفته، زمینه سازی کرده، دانشمندان ما رو ترور کردن. اصلا هیچ وقت برای ما لحظه ای ثانیه ای خیرخواهی نداشته. خب ما باید در مقابل، حالا این استراتژی منع مذاکره حاصل این تجارب طولانی مدته که رهبر عزیز انقلابم دیروز بازم اشاره کرد. من تعجب میکنم واقعا از کسانی که هنوز حرف از مذاکره میزنن. یعنی ما چقدر باید بی توجه باشیم؟ کشوری که هیچ امتیازی به طرف مقابلش تو مذاکره نمیده، کشوری که تمامیت خواهه، کشوری که همیشه دنبال اینه که تو مذاکرات بیاد و ظلم خودشو بیشتر کنه، بهره برداری خودشو بیشتر بکنه و هیچ پایبندی نداره، مذاکره یعنی چی؟ این در واقع مذاکره یعنی غفلت، مذاکره یعنی بیتوجهی، مذاکره یعنی ندانمکاری، مذاکره یعنی فریب. و اینجاست که رهبر عزیز انقلاب میاد با تبیین این قضیه و ملت هم باشون هوشیارن، آگاهن. ما در نصاب‌های جهانی خود اندیشمندان و مؤسسات پژوهشی اومدن بررسی کردن، گفتن بینش سیاسی ملت ایران، آگاهی سیاسی ملت ایران از بچه تا بزرگ بالاترین نصاب‌ها رو در جهان داره. پس ملت ما هوشیارن و این بحث مذاکره واقعا یک دامه، یک فریبه و هیچ دردی رو از ملت ما دوا نخواهد کرد. حتی اونا همین که بنشونن ما رو پای میز هیچی هم نگیم، اونا بهره برداری خودشونو میکنن. و همین حرفیه که دیروز حضرت آقا فرمودن اونا میخوان بگن آقا ما این فشارهامون نتیجه داد و اینا رو اوورد پای میز مذاکره، در صورتی که ما استراتژیمون چیه؟ میگیم نه آقا، شما اون اشتباهی که کردید اون رو جبران بکنید، یه چیزی از خودتون نشون بدید، بعد بیاید ملحق بشید به اون کشورایی که دارن با ما مذاکره. حضرت آقا فرمود ما میدونستیم نمیکنن، ولی اینو تستش دادیم، گفتیم آقا شما که ادعا میکنید راجع به اول کارم آقا اینو فرمودن، همه از اول که بحث مذاکره مطرح شد آقا فرمود آقایان اصرار دارن مذاکره کنن، ما گفتیم برید مذاکره کنیم ولی مراقب باشید که اینا کلا سرتون نگذارن. ما خوشبین نیستیم. حضرت آقا از روز اول گفت، حالا بعضی هم میخوان برجام و امثاله همون نسبت بدن به حضرت آقا، نه هم چیزی وجود نداره. حضرت آقا در اون سیاست کلان خودشون هدایتاشون رو داشتن، خط قرمزا رو مطرح کردن، همه اینا رو فرمودن. اگر کوتاهی اتفاق شد شده. اگه نتیجه نگرفتیم مال کسانی که گوش نکردن درست حسابی به فرمایشات از آقا، اون خط قرمزا رو رعایت نکردن. ولی بحث مذاکره امروز سمه برای کشور ما، برای ملت ما، و هرچی ما اقتدار داریم در پرتو شناخته، در پرتو آگاهیه، در پرتو کیاست و خردورزیه، و این خردورزی رو ما رهبر حکیم و فرزانمون انصافا بزرگان جهان اومدن اعلام کردن، مثل امثال کوفی انان و دیگران که تو جهان سری تو سرا دارن، اومدن گفتن آقا این سیاست تو هم با معنویت رو ما در وجود ایشون متجلی، ما از این نعمت قدردانی کنیم. و همینطور که الان این ملت هم میان و اعلام همراهی میکنن با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی که ولایت هست و منشأ این تفکر، تفکر قرآنی و خدامحوریه. ما ید الله فوق ایدیهم رو قبول داریم و برای همین تونستیم به پشوانه الهی به فرموده است آقا گاهی اینا رو بریم تو رینگ، گوشه رینگ، و نتونن کاری بکنن با تمام اون هیمنه ظاهری و پوشالی خودشون. اما اونایی که از خدا باوری یه مقدار کوتامیان مجبور میشن به قول معروف کت خدا باوری برسن و بعد برن دستاشون رو در مقابل استکبار بالا برن. نه، این منع مذاکره حکیمانه ترین کار، عاقلانه ترین کاره و میتونه ملت ما رو از این نقطه‌ای که هست خیلی هم فراتر بره و ما باید متکی به داخل باشیم، با رونق تولید با تو دهن استکبار بزنیم. ما هر چی که همت داریم بگذاریم به ملت خودمون، بگذاریم به باور ملت خودمون، به عزیزان خودمون، به داشته های خودمون که وفادار به ملت هستن، نه اونایی که گوش چشمی هم به این طرف و اون طرف دارن، نه اونایی که دنبال رانت و رانتخاری و منفعت طلبی هستن، اینایی که عاشقانه میخوان برای ملت خدمت بکنن. این بزرگترین استراتژی ما میتونه در برابر استکبار باشه.
بسیار ممنون و متشکرم از شما.
حالا خبرم بگم و تمام بکنیم. من خبر دارم تو کل کشور حال و هوای خاصی. الان دانشگاه های کشور چندین روز نشست های تبیینی، برنامه های خیلی خوبی دارن. چون اصلا بیشتر نیاز به تحلیل درست، فهم درست، شناخت درست داریم که بازم پیشگام ما دانش آموزان، دانشجویان هستن
و
جوانان به ویژه و حضور پرشوری که هر سال فزاینده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که خدمتگزار خلق قله های افتخار این ملته، من در جریان هستم که الان در سراسر کشور عزیزان و همکاران ما در خدمت مردم و مردم همراه با هم امروز انشاءالله یک حماسه بزرگی رو خلق خواهند کرد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حسین کاشانی پور، مدیر کل آموزش و پژوهش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، که دعوت برنامه ما را پذیرفتید. متشکرم و ازتون خداحافظی میکنم و ما شنوندگان عزیز در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پیمان آری با قلب و جانمان، مثل همیشه در سنگران پیر و جوانمان، آری بیا و در سایه سار دلدادگی بمان. ما عاشقیم و ذکر علی مدد بر زبانمان، در استقامت و آزادگی سریم، ما صبر دشمنان را سر می آوریم. مشکل برای ما معزل نمی شود، اینجا بدون عشق چیزی حل نمی شود. یا حیدر کرار، منم سید و سالار، منم میر عالم دار، مدد مدد یا حیدر. یا حیدر کرار، منم سید و سالار، منم میر عالم دار، مدد مدد یا حیدر. جوش و این خروش و حماسه پس چیست غیر عشق؟ در سینه های ما چیز دیگری نیست غیر عشق. بانگ حق رسد از میان این جمع بی امان، برکشیده پروانه دور این شمع بی امان. آزادگی هدف قصد نشان ماست، نزدیک شد سحر فردا از آن ماست، فردا که میرسد از مشرقان سوار هستیم یاورش با عهدی استوار در کرام سید و سالار میر عالم دار
مدد مدد یا حیدر
یا حیدر کرام سید و سالار میر عالم دار مدد مدد یا حیدر
حیدر کرام مدد سید و سالار مدد میر عالم دار مدد مدد یا حیدر یا حیدر کرام
ساعت 10:40 از رادیو ایران با ویژه برنامه یک روز روایت در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. اما در این لحظه یک مهمان تلفنی داریم از همکاران در واقع قدیمی خود ما در صدا و سیما، جناب آقای نوباوه عزیز پشت خطوط ارتباطی ما هستن. آقای نوباوه سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، وقتتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت جناب علی آقای خدادادگی و همچنین همکاران عزیزم عرض سلام و خسته نباشی دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. حضرت عالی به عنوان خبرنگار و کارشناس سیاسی مدت‌های مدیدی در امریکا و در سازمان ملل بودید و بیشتر با فضای عرض کنم خدمت شما امریکا آشنا دارید و همچنین نماینده مجلس شورای اسلامی هم بودید و با سیاست‌های روز آشنایی دارید. در رابطه با سیاست‌های استکباری می‌خواستیم نظر شما رو در امروز روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی داشته باشیم.
بله، من مجدداً عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما همکاران عزیزم و مخصوصا شنوندگان محترم که در این روز بسیار مهم که در واقع خب روز مبارزه با استکبار نامگذاری میشه. البته جالبه که آقای خدادادی بگی شاید ما که همسن تقریبا هستیم، حالا تو همسنهای انقلاب، من روزی که واقعا در دانشگاه تهران رژیم منحوس پهلوی دانش آموزا رو به رگبار بست، من خودم بودم.
بله منم بودم.
آره خیلی جالبه. ببین امروز وقتی که ما میخوایم این روز رو برگزار کنیم خیلی با احساسات ویژه نگاه میکنیم، واقعا جنایت رو ما از نزدیک حس کردیم و اون در واقع وقایع مختلف سالگرد نهازم به حضور شما تبعید حضرت امام رحمت الله علیه و همچنین یکی از مسائل بسیار مهم و بحث تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که در واقع من باور کنید هر وقت فکر میکنم میگم باید این روز به عنوان یک روز آگاهی، یعنی آگاهی و بصیرت مردم برای مبارزه دائم با ظلم قلمداد کرد، چون که مسائلی که ما در انقلاب دیدیم خب انقدر متنوع بوده، جنایتهایی که دشمن کرده، 8 سال جنگ تحمیلی علیه ما و مسائل مختلف، ترورهایی که بوده، انفجارهایی که بوده، اصلا اینا واقعا در کل تاریخ دنیا شما اگر نگاه کنید بی سابقه است. اما کاری که در روز 13 آبان در واقع روز تسخیر لانه جاسوسی صورت گرفت و بعدها شاید بیش از 70 جلد کتاب از اون به اصطلاح آثاری که اونا مهرش کرده بودن تمام اونو دیزلیز کرده بودن و من خب اون وقتی که شما فرمودید ما خبرنگاری می‌کردی
بله.
از نزدیکم من می‌رفتم می‌دیدم چقدر زحمت کشیدن این دانشگاه پیرو خط امام و تونستن از اون آثاری دریدن که امروز واقعا نشون میده که اینها نه تنها در کشور ما که یک مرکزیتی بوده برای جاسوسی تمام کشورهای منطقه اوراسیا، منطقه جنوب شرق آسیا، مناطق جنوب خودمون مثل خلیج فارس و دیگران، حالا از اینها گذشته اساسا نهضه عملکرد آمریکا در نفوذ در کشورهای جهان سوم و زیر سلطه بودن اونها همه افشا شد، نه برای ما، خیلی اهمیت داره برای دنیا.
بله.
که اونا بدونن که از چه شیوه های اینا استفاده میکنن، مردم رو زیر یوغ میکشن، کشورهای خودشون رو آباد میکنن و کشورهای دیگر رو هر روز تغییرتر و بدبختر، و واقعا این روز روز بسیار بزرگیه. من فکر میکنم حالا برای امثال بنده و جناب علی و کسانی که همسن ما هستن بیشتر تجدید خاطر است و ما الحمدلله آگاه هستیم، این روزها رو باید واسه بچه‌هامون، برای جوان‌ها که اونها فقط اسم کودتای 28 مرداد شنیدن، اسم انقلاب اسلامی رو شنیدن، نمیدونن که چه وضعیتی بوده در کشور ما، مردم محتاج حداقل‌ها بودن و اصلا مردم ما به حساب نمی‌اومدن تو دنیا. باور بفرمایید حتی من اون سالی که شما اشاره فرمودید تو آمریکا بودم، من سال حدود 70 چند بود، بسیاری از این مردم فرق بین ایران و عراق رو نمیدونستن. و که شما از شما سوال میشه، شما میگی من از ایران هستم، میگه عراق.
درسته، بله.
من میگم نه، اسلامیک ریپابلیک آف ایران. ببینید اونا اصلا ما کشور ما رو در یک محاق، در یک سایه قرار دادن که ما دیگه نشیم. و امروز شما نگاه میکنید حتی بحثایی که با ما میکنن، شما نباید قدرت نمیدونم دفاعی داشته باشی، شما چرا قدرت تکنولوژیتون بالا رفته، همه اینها معین این هست که اینها امروز در یک پارادوکسی هستن، در یک تضادی به سر میبرن. گفتن ایرانی های چالشون اینا عقب ماندن فلانن فلانن، امروز میگن که ما اینا جزء 5-6 قدرت برتر دنیا شدن و این ارزش بسیار زیادی داره. اگر شما دشمنی هم نگاه میکنید آیه خدادادی بگی، شما استاد بنده هستید، شما بهتر از ما میدونید واقعیت این که قدرت ما زیاده. امروز باید جوون ما بدونه، من هر جا میرم سخنرانی حرف میزنم سر کلاس دانشگاه این مسئله مطرح میکنم، میگم ما توانمندیم، علت دشمنی و این گستردگی دشمنی نیست که ما قدرتمندیم و این قدرت باید انشاءالله روزافزون بشه، باید ادامه دار بشه و ما برسیم به دروازه های ترقی. و هیچ کشوری در دنیا های بگید به این دروازه ها و به این خوشبختی ها نرسیده الا اینکه تلاش کرده، زحمت کشیده و این مسائل درش به اصطلاح جریان داشته. و من این روز رو مجددا تبریک میگم و میخوام دوباره آگاهی این روز رو و ضرورت آگاهی بخشیدن به جامعه به خصوص جوانها رو مورد تاکید قرار بدم و از شما تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب نوباوه عزیز که محبت کردید دقایقی از وقتتون رو تحت اختیار برنامه ما گذاشتید. متشکرم و خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما.
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظتون. نام تو در من چوش هست در جا که من با تو کوخم، که من با تو طوفان، هر از تا خلیج سخن تا خراسان،
زیبای من، خاک تماشای من، عشق اهورای من، ایران ایران، نفذ تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
از تهران پایتخت ایران میریم سراغ همکار گزارشگرمون در عراق استان مرکزی.
سپاسگزارم دوستان عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الله اکبر، الله اکبر. از این مردم حماسه آفرین، مردم عیور ایران اسلامی، خیلی خوش آمدید به استان مرکزی، شهر عراق و قلب شهر عراق، مصلای بیت المقدس شهر عراق، جایی که این لحظه مراسم اجتماع بزرگ آزادی 13 آبان روز ملی استقلال مسیحی داره برگزار میشه. این لحظه با شما صحبت کردن دوستان عزیزم، سخنان ویژه مراسم در جمع چندهزار نفرگی مردم ولایت مدار شهر عراق در حال سخنرانی هستند جناب دکتر حسینی، وزیر اسباق فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمون. سخنران روزی نارسته امروز بودن که در حال این روز سخنرانی هستن، مراسم باشکوهی با حضور دانش آموزان در حال برگزاری هست و دانش آموزان از سنین مختلف در کنار دانش آموزان تیبوز کشوکان امروز حاضر شدن تا بگنجیم همواره واقیس میشه و مردمان استان مرکزی که لحظه به لحظه قدم به قدم و نفس به نفس یاریگر انقلاب هستن. حالا هوای استان مرکزی دلیل استان صنعتی و تحریم های تاجم و مردانه فکر میکرده که بر بدنی سند و اقتصاد خانی که از سر گذاشت بیشتر حضور سند جرام هم امروز بیگا بود. متشکرم از شما همراهان از سند ایران و دیگه بگو داره که ایران و همکاران از سند فرصت و از شهر عراق مقاوتگار و جزیر دادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران ببندیدن. تا سلام دیگه یا علی الله.
تو وجود همه امید، توی از تمام خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجود همه امید، توی از تمام خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجود همه امید، توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید.
کشتار بیرحمانه دانش آموزان در 13 آبان سال 1357 اتفاق افتاد. در جریان مبارزات ملت ایران علیه رژیم طاغوت، صبح روز 13 آبان سال 1357 تعداد زیادی از دانش آموزان برای پیوستن به تظاهرات مدرسه ها را تعطیل و راهی دانشگاه تهران شدند و به جمع دانشجویان پیوستند. با هجوم ماموران شاه به دانشگاه، صدها دانش آموز و دانشجو بر اثر تیراندازی ماموران به خاک و خون غلتیدند و به شهادت رسیدند.
با مسلط شدن دانشجویان به اوضاع سفارت، کار بازبینی و کشف اسناد محرمانه آغاز میشه. اسنادی از دخالت ایالات متحده در ایران.
در داخل گاوصندوقی که در این گاوصندوق قرار گرفته، دو تا گاوصندوق قرار داده که یکی از این گاوصندوقا در کشف یکی از اینها تعداد بسیار زیادی نمره‌های ماشین که نمره‌های تهران و نمره‌های سرویس هست مشاهده شده. من فکر میکنم که از این نمره ها برای ماشین هایشون که برای تعقیب و مراقبت و یا جاسوسی بوده در داخل شهر تهران و یا خارج از تهران استفاده میکردن و با هر بار ماموریتی انجام میدادن برای اینکه ماشینا شناسایی نشن نمره هاشو عوض میکردن و از این نمره ها استفاده میکردن.
البته آمریکایی ها قبل از تسلط دانشجویان بسیاری از اسناد رو تقریبا پودر کردن.
آنچه مسلمه و از نقشه هایی که در اینجا مشاهده میشه، ببینید که این قسمت دستگاه خردکننده که کاغذ ها رو فوق العاده سریع خورد میکنه و غیر قابل خواندن میکنه، نقشه هایی از مملکت ما مربوط به آبادانه که معلوم نیست برای آبادان چه نقشه ای داشتن و روی این چی کار میکردن، هنوز از بین نبودن، و نقشه های دیگه ای که مسلمن حتما علامت گذاری شده بود و روش کار کردن که ممکنه نقشه های مربوط به کردستان و یا مناطق دیگه و یا شهرهای دیگه از استان خوزستان باشه، تمام از بین بردن و منهدم کردن.
امام خمینی سه روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی در جمع دانشجویان اصفهانی با صراحت بیشتر از این اقدام حمایت میکنن و یک جمله تاریخی ثبت میشه.
شما میبینید که الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه و جوان ها مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی نمیتوند بکند. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتوند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟ امکان براش ندارد. تمام دنیا توجهشون الان به اینجاست، مگه امریکا میتوند مقابل همه دنیا بیسته و دخالت نظامی بکنه؟ غلط میکنه دخالت نظامی بکنه. نه ترسید نه ترسیمیتم. این تعبیری که جوانهای ما از روی باز احساسات جوانی کردن که اگر چنانچه امریکا بخواد دخالت نظامی بکند ما چه خواهیم کرد، اصلا این اگرش هم نباید بگم. امریکا عاجز از این است که دخالت نظامی در اینجا بکند.
امریکا امریکا در تنیزن جوان نارمان میچه که در چنگ تو
آمریکا آمریکا رنگ به رنگ تو خون جوانان ما پیچه که در چنگ تو
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده امن و امان جهان یک سر بر هم زده بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو صاحقه غم زده ثروت انبوه تو خون دل توده هاست چین تو بر سینه ها تشنه ما کم زده دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای عقرب جراره ای روبه مکاره ای.
13 آبان یک نقطه عطف و آغاز روزیه که به مردم ایران این نکته مهم رو یادآوری کرد که اگر در کنار هم باشیم، متحد باشیم، هیچ نیرویی نمیتونه ما رو شکست بده. درسته که الان آمریکا بیشترین حجم تحریم‌ها رو متوجه ایران کرده، اما واقعیت اینه که ما با تدابیر اقتصادی و سیاسی میتونیم تحریم‌ها رو دور بزنیم و استقلال و عزت کشورمون رو حفظ کنیم. سیزده آبان روز شکست قدرت‌های استکباری جهانه، روزی که برای مردم ایران اگرچه با اتفاقهای تلخ همراهه اما نتایج مهم می‌داری. 40 ساله که دانش آموزان در این روز با برگزاری راهپیمایی همدلی و همبستگی خودشون رو تونستن نشون بدن و به دنیا میگن که ما همیشه برای حفظ مرزهای ایران عزیزمون آماده هستیم. خب دوستان عزیز شنونده، ممنون که با ما همراه بودین. ما امروز در خدمت شما عزیزان بودیم با ویژه برنامه یک روز با سه روایت که به پایان برنامه میرسیم. در پناه خدا باشید و کلام آخر کلام الگو.
خدا انشالله شما ها رو حفظ کنه. خدا انشالله به همه مسئولین دلسوز کشور توفیق بده بتوانن وظایفشون رو به بهترین وجه انجام بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری روستایی چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چین چینه مهد گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبشو ببین، روبه چین چین بی نظیره رنگ
لب شیشه چینچین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه با حالی، با این لیکا دور همی مشادی موجا.